دادستان در سیانت از حقوق دامه حقوق عامه در شرایط فعلی جامعه رو شما چطور میبینید؟ یعنی تجربه شما برای ما و بینندگان عزیز مشعره بر چه واقعیت هایی است؟ دادستان در شرایط کنونی چه کارهایی رو انجام دادن که شما اگر سلام میدونید به طور موردی هم اشاره بفرمید؟
بله، کلیدواژه‌ای که ما در بحث دادستان به عنوان مدعی العموم و نقشی که در احیای حقوق عامه ایفا میکنه ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث مطالبه گری است.
بله،
این خیلی نکته مهم و حائز اهمیته و شاید از وظایف سایر دستگاه‌های زیربط در واقع تفکیک میکنه. یعنی مثلا ما سازمان بازرسی کل کشور رو داریم، خب نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات رو داریم.
بله،
ولی خب دادستان، بحث مطالبه گری دادستان یه بحث بسیار جدی است. خب
بله،
ما در بحث حمایت از مهجورین خب دادستان یک نقش اساسی داره.
بله،
وقتی صغیری هست، مجنونی هست و مواردی از این قبیل، یا کودکان بد سرپرست هست، بی سرپرست هست، خب نقش دادستان
بله،
کاملا مشخص و روشنه. من اینو میخوام به جامعه سرایت بدم. یعنی ما وقتی وارد مسائل اجتماعی میشیم میبینیم یه جایی متولیش نیست، یه جایی متولیش بد کار میکنه، یه جایی متولی وظایف خودش رو در واقع به خوبی ایفا نمیکنه. در همه این موارد که ارتباط پیدا میکنه با حقوق جامعه، ارتباط پیدا میکنه با در واقع تضییع حقوق مردم و مواردی که مصداقا خدمت شما عرض کردم. بس مثلا فرض کن ما الان از کنار خیابونی رد میشیم، میبینیم دیواری متمایل به سمت خیابان هست و هر آن احتمال ریزش هست که ممکنه خب به در واقع جان مردم در معرض خطر باشه. مثال هایی از این. خب اینجا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد میشه و مطالبه گر میشه، تذکر میده موازین قانونی رو، تذکر میده وظایف قانونی رو و مواردی که اتفاقاتی که بعدن رخ میده. خب اون مدیر و متولی یا آگاه میشه، وظایف خودش رو انجام میده و در واقع پیشگیری میکنه از وقوع جرم، از آسیب های اجتماعی، و یا اینکه انجام نمیده، که البته علل اصول انجام میده و باید هم انجام بده، تکلیف قانونی است. ولی خب اگه انجام نداد، خب اون موقع دیگه بحث ممکنه به عنوان مجرم هم اون شخص تحت تعقیب کیفری قرار بگیره و در واقع اون پیشگیری هم لزوما باید انجام بگیره.
بله،
و اتفاق بیفته.
اتفاقا همین بحث هم همینجا است آقای گلزاده. از ببینید، در این که شاید برای مردم عزیزم خیلی اینجا مفهوم نامشخصی نباشه که دادستان کمترین کاری که میتونه بکنه از باب همون مطالبه گری که شما فرمودید، تعقیب هست، اعلام جرم هست، اینکه فرایند دادرسی رو آغاز بکنه به نحوی. البته دادرسی به معنی عام کلمه،
البته نما وارد فرایند دادرسی نمیشیم ما.
بله،
یعنی بحث مطالبه گری یه بحثی کاملا جدا از فرایند دادرسی است.
بله،
و در واقع جلوتر از فرایند دادرسی، و چه بسا ما هدفمون هم همینه، ما اصلا وارد فرایند دادرسی نشیم، اصلا پرونده کیفری تشکیل نشه. هدف ما در وهله اول همینه که ما پیشگیری بکنیم و نوبت به پرونده کیفری.
بله بله،
نرسه.
خب یقینا این نگاه آرمانی است، قابل قبوله، ولی خب ماده دو مشخصا اولین تکلیف یا اختیار دادستان رو تعقیب کیفری متهمانی که متهم به نقض حقوق عامه هستند در چارچوب همون تعبیر خود دستور عمل است، جرم و مجازات مذکور در قانون. بنابراین شاید بگم در تایتل اول سند باز هم به همون تعقیب اشاره شده، یعنی مواردی که به نوعی دادستان آغازگر تعقیب فردی است که متهم به ارتکاب جرم است. این چیزی است در همه زمینها دادستان در تمامی جرایمی که داره جنبه عمومی هستن و حتی باز در جرایمی که جنبه خصوصی محض هم دارن، ولی شخص به زدیده قادر به تر دعوارس، همون تعبیر مجنونی که به زدیده میتونه باشه شما اشاره فرمودید. بنابراین در این تردیدی نداریم که تجربه فعلی و فضای کنونی جامعه نشون میده که عمده اقدامات دادستانی و مقام قضایی ما اتفاقا بر همین مقوله تعقیب کیفری و آغاز کردن فرآیند دادرسی است، و این صحیح است، قابل قبوله و باید هم باشه، البته مورد ایراد هم نیست. اما اتفاقا سوال من این بود که غیر از این هنر ذاتی دادستان که تعقیب هست، آغاز فرآیند دادرسی در معنای عام هست، وقتی به مفهوم تدابیر پیشگیرانه اشاره میکنیم، دقیقاً میشه شما بفرمایید که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه که در بند چهارم ماده دو سند صیانت از حقوق اساسی ملت مورد اشاره قرار گرفته، دقیقاً مصادیقش که الان اجرا شده حداقل در سطح دادستانی ما در تهران اجرا شده، میتونید به مواردی اشاره بفرمایید؟ مثلا ما بگیم فلان طرح فلان برنامه.
درست. خب اون این که اگه در بحث نقض حقوق عامه جرمی اتفاق افتاده باشه که طبیعتا خب رسیدگی میشه، اصلا این
بله.
اصلا باید هم رسیدگی بشه، یه وظیفه ذاتی دادستان همینه،
دقیقا.
به جرم رسیدگی میکنه. منتها وقتی من میگم بحث پیشگیری، در واقع ما تو مرحله ای هستیم که جرمی اتفاق نیفتاده،
بله.
ولی هر آن احتمال وقوع جرم
دقیقا.
هست، احتمال دقیقا. در واقع آسیب های اجتماعی هست که ما در واقع هدف اصلیمون اینه که در یعنی در کلن در معاونت حقوق عامه که در دادستانی ها هست، وظیفه اصلیش و رسالت اصلیش پیشگیری هست که
دقیقا.
نوبت به در واقع جرم نرسه، و الا خب اگه جرمی اتفاق افتاده باشه طبیعتا رسیدگی میشه، با قاطعیت هم رسیدگی میشه و این وظیفه ذاتی دادستان هست. منتها در بحث مصادیقی که فرمودید، خب من مثال زدم خدمتتون، ما نمیتونیم به صورت احصا شده مواردی رو اشاره بکنیم بگیم که فقط این موارد هست و دیگه موردی نیست. من
مشخصا آقای گلزاده عزیز خیلی عذر میخوام، ببینید من کمی ذهن موردگرایی دارم، دقیقا مثال میزنم کار شما رو ساده کنم. ببینید کشور کانادا در راسته صیانت از محیط زیست اومده تر تجاری سازی سبز شرکت ها رو مطرح کرده که در چارچوب این تر همه شرکت ها کارخونه ها موظف به این هستن در بازه های زمانی 3 ماهه 6 ماهه به طور منظم بازرسی های شناور در اون شرکتی در اون سازمانی خودشون رو داشته باشن، مجوزها رو 3 ماه به یک بار تمدید کنن، پذیرای بازرسی های خارج از هماهنگی خارج از نوبت مراجع زیست‌علای زیست محیطی باشن و به نوعی اون گفتمان تنبیهات سبز رو در سطح جهانی اطلاع بخشه. یعنی الان ما از مجازات سبز گرین پانیشمنت داریم صحبت میشه در سطح جهانی، منظورش اینه که نه مجازات به معنای پس از رخ داده جرم، اینا سیاست‌های پیش از رخ داده جرم هستن که به نوعی ملزم میکنه اگر شما مثلا 3 روز دیرتر از اون موعد اجازه بازرسی داده باشید یا بازرسیات خودت انجام داده باشی یا گزارش های کسب استاندارد رو به مراجع زیست ارسال کرده باشید، شاید این عمل وصف مجرمانه نداشته باشه، ولی وصف تخلف ارتکابی که به تعبیر شما میتونه از علل و عوامل رخداد جرایم مثلا علی محیط زیست باشه که یکی از مصادیق شایع به قول معروف حقوق عامه است. یعنی محیط زیست شاید به نظر من مهمترین مصداق حقوق عامه واقعا محیط زیست است. اگر به این فضای فعلی سطح جهان اگر نگاه بکنیم، خصوصا در مثلا این بحران‌های کل زمان کرونا هم اگر نگاه بکنیم، واقعا پر بیرا نخواهد بود که اگر بگیم محیط زیست در سرلوحه ارزش‌های به اصطلاح اساسی شده در هر جامعه است و از جمله جامعه ما. میخوام شما اینطوری بفرمایید که الان ما در مثلا تهران، ببینید عزیز بزرگواری به ما تماس که پیغام دادن براتون عرض کردم که آلودگی هوا توسط مثلا خودروها و کارخونه‌ها مگر تعرض به قامه نیست، خیلی مصادیق رفتارهایی که نقض حقوق عامه هستن دور از انتظار جلوه نمی کنن، خیلی شایع هستن. خیلی عذر میخوام چون سوال بعدی و ما هم هست، من میخوام این سوال رو با این بس ترکیب کنم. عزیز شنونده با شماره 912-55-94 به ما تماس گرفته که با توجه به وفور ارتکاب جرم در بدنه دولت، آیا عدم اعلام جرم از سوی شخص رئیس جمهور، وقتی شخص رئیس جمهور میبینه در فلان ارگانش فلان سازمانش فلان نهادش فلان وزارتخونش جرایم سطح بالا اقتصادی و غیره داره ارتکاب پیدا میکنه، ولی از اعلام اونا به مراجع قضایی استنکاف میکنه، آیا از باب صیانت از حقوق عامه خود دادستانی میتونه حتی دولت رو مورد تعقیب قرار بده، شخص رئیس جمهور رو؟ ببینید مردم دغدغه دارن این سوال رو میپرسن. این سوال رو وقتی از ما میپرسن، من به خودم اجازه میدم آقای گلزاده از شما این رو بخوام که دقیقاً ما اگر در تهران هم فکر میکنید نه در سطح ملی بخوایم بپرسیم، آیا ما میتونیم با توجه به اینکه شما از مطلع کلام تا همین بخش اخیر صحبتتون مکرر روی تدابیر پیشگیرانه اصرار دارید و منم موافقم روی پیشگیری کنشی اولیه و پیش از رخ داده جرم اصرار دارید، منم موافقم و معتقدم منطق به هنجارسازی جنایی جامعه میطلبه که ما منتظر رخ داده جرم نباشیم و عوامل جرم رو هم به کار ببریم. واژه علت رو به کار نمیبرم چون در بستر علوم جنایی واژه غلطی است، مجموع عوامل متکثر و انبوه جرم رو و تعرض به حقوق عامه رو ما باید از بین ببریم. حال از شما این سوال رو دارم، فکر میکنید، من نمیخوام اصرار بکنم، اگر فکر میکنید موردی میتونید مثال بزنید محبت کنید بفرمایید. ما میتونیم از طرحی برنامه مثل اون موردی که من اشاره کردم نام ببریم، بگیم این یکی از کارهایی است که دادستانی داره انجام میده. دادستانی ما الان در راستای مقابله با زمینهای طرز بوقامه مشخصا چه کارهایی انجام داده؟
درست خدمت شما عرض بکنم. ببینید، ما قوانین و مقرراتی داریم که در واقع اساس کارش مبتنی بر پیشگیری است.
بله.
به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد رو داریم.
بله.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو داریم. بله. قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز رو داریم و مواردی از این قبیل. یعنی در واقع پیشگیری ما به عنوان یک راهبرد نظاممند سیاست جنایی از یک سو مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که خب ما الان به عنوان مثال مواردی رو خدمت شما عرض کردم. منتها در بحث حقوق عامه، در خب ما الان اون دستورالعمل‌هایی که اشاره کردیم خب خیلی زمان ازش نگذشته، در واقع جدید هست. ما درسته، ما مطمئنن در بحث حقوق عامه وقتی دادستان میخواد وارد بشه و پیشگیری بکنه، خب الان میتونم بگم که با خلأهای ما مواجه هستیم که الان لایحه‌ای در همین خصوص با اشاره به جزئیات کاملش انشاءالله در حال تدوین هست و در آینده تقدیم مجلس خواهد شد که اشاره به در واقع همین مسائل و مباحث رو داشته باشه. اینکه مشخصا مثلا ما اگه احساس بکنیم یک مقام رسمی دولتی وظیفه خودش رو انجام نداده و ما وقوع بزهی رو احراز بکنیم، خب مسلما بر اساس قوانین و مقررات به اون جرم هر شخصی و در هر مقامی خب رسیدگی میشه، این در واقع استثناء هم نداره.
بله.
ولی من میخوام عرض بکنم که ما قوانین و مقرراتی در همین زمینه داریم و بله، در واقع رویه و ابتکارهای عملی که الان دادستانهای ما انجام میدن و من در واقع تاکید میکنم به این که حتما باید بهتر و بیشتر از این در واقع نظاممند بشه، قانونی تصویب بشه و من احساس میکنم که ما در اول راهیم، یعنی ما راه بسیاری در واقع مونده که ما باید در بحث حقوق عامه انشاءالله در واقع میتونم بگم که بهتر و نظاممندتر ما انشاءالله در آینده ورود خواهیم کرد.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب آقای گلزاده عزیز. با توجه به این که آقای گلزاده اصرار به این دارن و به درستی هم البته که ما باید به اون سند پشتیبان اقدامات دادستان که همون قوانین موجود است هم نظری داشته باشیم، عزیزان شنونده میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم که در شرایط کنون چون اشاره هم فرمودن که ما در آغاز این مسیر طویل و طولانی هستیم. البته واقعا من جا داره این رو تبریک بگم به ساختار قضایی کشور. یادم هست در اوایل سال 97 بود، زمانی که جناب آقای دکتر خدایان عزیز معاونت حقوق قوه قضاییه رو بوده داشتن، افتخار داشتم خدمت ایشون بودم و در جریان دقیقاً مراحل اولیه تنظیم این دستورالعمل ماده از قوام هستم و حتی در بعضی از کمیسیون‌های اصلاح قوانین که افتخار داشتم خدمتشون بودم و از نزدیک می‌دیدم که پایمردی‌های قوه قضاییه بود که همین سندی که شاید خودم به شخص خیلی ایرادات به این رو وارد می‌بینم، اما به قول معروف بهتر از هیچ چیست، یعنی از خلأ مطلق و از حالت خلأ هنجار تقنینی بهتر است به اصطلاح همین دستورالعمل. ولی افسوس این که میدیدم از نزدیک و میبینیم همین الان هم که قوه اجرایی کشور که شاید به نظر من بیشترین نقش رو در تکوین رخ داد و تطور نرخ ارتکاب جرم علیه حقوق عامه ملت داره به نوعی خواسته یا ناخواسته، بازم تکرار میکنم قوه اجرایی کشور رسما یکی از مهمترین و تاریخی ترین عوامل شیوع تعرضات به نسبت به حقوق عامه بوده و هست و متاسفانه انفعال آزاردهنده سیستم اجرایی و قوه اجرایی کشور در این حوزه که اصلا هم راستایی هم با سیستم قضایی نداره نشون میده که ما چاره ای نداریم، چاره ای نداریم که به همین اقدامات حداقلی مقام قضایی دادستان محترممون دلخوش باشیم، هرچند این سطح کمینه انتظارات ماست. ما در نگاه بیشینه طلبی قضایی انتظارات بیشتری از مقام دادستان داریم به هر حال انتظار میره که مثلا اجرای طرحی مثل بازرسی و گردشگری قضایی اجرای شناور و بدون هماهنگی از سزا و آماجه مستعد بزدیدگی یا متوقف سازی فعالیت حتی یک ارگان نهاد شرکت که ادعا میشه یا احساس میشه مخل به حقوق اساسی ملت داره فعالیت میکنه، حتی تعطیل کردن یک مرکز یک ارگان ولو دولتی که احساس میشه به حقوق به اصطلاح دارای قول معروف اثرگذاری منفی است. بنابراین اجرای این طرحا که شاید خطر تهاجمی هم به نظر برسه ولی به نظر من میتونه در دستور کار مقام محترم دادستانی در سراسر کشور قرار بگیره که ما بتونیم به آرمان‌های حداقلی اسنادی که خود قوه قضاییه در این زمینه تصویب کرده بیشتر و بیشتر نائل بشیم. البته این رو هم نمیشه آقای گلزاده فکر می‌کنم با من موافق باشید از نظر دور داشت که قوه قضاییه نمیتونه به تنهایی در این راستا موفق باشه. ما به قانون نیاز داریم، به همراهی ارگان‌ها. مثلا شما به فرد عضو می‌خوام من ممنون میشم ادامه بدید بعد از عرض اخیر. ببینید دادستان ما ممکنه دغدغه حمایت از تعرض به منابع ملی رو داشته باشه، خب ما سوال داریم آیا شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی و ارگان‌های اجرایی دیگر کشور واقعا به کمترین تکالیفشون عمل میکنن؟ واقعا پر ویراست که دادستان ما عملا به یک مقام اجرایی تقلیل شأن پیدا بکنه و بخواد حتی در صحنه اعطای مجوزهای مثلا ساخت سازی هم نقش داشته باشه. این واقعا تکلیف دیگر ارگان است. من میخوام ببینم شما این همافزایی و برهم کنش سازنده رو بین به قول معروف سیستم قضایی ما و قوه اجرایی میبینید؟ چون من از قوه تقنینی رضایت نسبی رو دارم، قوانینمون بد نیست، قوانین حداقلی رو داریم، هرچند باز با آرمان‌های حداکثری و فاصله داریم. خب این رو شما بفرمایید، انتظار خود شما چیه واقعا؟
این نکته بسیار مهمی است که در بحث پیشگیری از جرم امکان نداره یک دستگاهی، یک سازمانی، یک قوه‌ای بدون اینکه تعامل و همکاری با سایر قوا داشته باشه بتونه در واقع به اون هدف اصلی، به اون رسالت برسه. خب همه دستگاه ها، همه قوا باید کنار هم باشن. این ضرورت اصلی ما الان در بحث مبارزه با آسیب های اجتماعی است، در حل آسیب های اجتماعی است، در پیشگیری از جرم هست. من اینو تأکید میکنم بهش. بله، در ما در شرایط و موقعیت فعلی خب به هر حال ما جلسات مشترکی که با عزیزانمون در سایر دستگاه ها داریم و در واقع یک کارگروه تخصصی در همه مسائل، حالا حسب مورد میتونه اون مصادیقی، موارد و مصادیقی باشه که خدمت شما عرض کردم، خب با سایر دستگاه ها ما جلسات مشترک داریم، کارگروه های بسیار تخصصی که نهایتاً منجر به بازدیدهای میدانی، منجر به آسیب شناسی و نهایتاً حل این مسائل و مشکلات میشه. ما از این حیث خلع و مشکلی رو نمیبینیم و خدا رو شکر بسیاری از اتفاقاتی که میتونست رخ بده، میتونست خطر جانی و مالی برای مردم عزیز ما داشته باشه، با همین در واقع ظرفیتی که در دادستانی هست بهش پرداخته شده و گام های اساسی رو ما برداشتیم در این زمینه.
سپاسگزارم آقای گلزاده. ماده دو به مواردی مثل تذکر یا اخطار به مسئولین دستگاه‌های اجرایی بدون تعارف دولت رو داره میگه اشاره کرده. شما خودتون در تهران موردی برخورد کردید که باید تذکر بدید؟ یعنی بله، خدمت شما واقعا بدونن که قوه قضاییه تعارف نداره و به حق.
خدمت شما عرض کردم، ببینید تذکر نه، فقط دولت نیست، همه سازمان‌ها رو میتونه شامل بشه، همه اشخاص حقیقی رو، حقوقی رو شامل بشه. و ما در این خصوص خب موارد متعددی رو داشتیم، مخصوصا در بحث آسیب‌های اجتماعی در محلات و نمیدونم مناطق تهران. خب عمدتا ما با شهرداری سر و کار داریم، اون آسیب‌های اجتماعی که الان در مخصوصا در مناطق بافت قدیم و به خصوص مثلا منطقه 12، منطقه 16 و سایر مناطق که هست داشتیم و با تذکر در واقع مقررات قانونی، با تذکر وظایف قانونی افراد ما مواجه بودیم و نهایتاً منجر به نتیجه هم شد.
سپاسگزارم. در ارتباط مسائل درمانی هم این رو از شما بشنویم آقای گلزاده، با توجه به اینکه در واقعا بحران آزاردهنده کرونا هستیم و اخبار و آمار و گزارش‌ها نشونگر این است که قوس سعودی رو داره طی می‌کنه جرایم حوزه نظام درمان و مسائل پزشکی، از واردات و به قول معروف توزیع نظام و پخش دارو گرفته تا به مدیریت فضای بیمارستانی، شما در حوزه خودتون اقدام خاصی داشتید؟ برخورد با تقلب تخلف خاصی واقعا داشته در ارتباط به همین مسائل درمانی در عصر کرونا؟
خب ما مخصوصا با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی و مسائل درمانی، خب ما دادسرای تخصصی داریم در تهران، دادسرای مبارزه با جرایم پزشکی، که خب مصادیق و مواردش در اون دادسرا طرح میشه و به صورت تخصصی هم رسیدگی میشه. خب ما دوستان ما در دادسرای تخصصی در واقع ناحیه 26 در این زمینه میتونن پاسخگو باشن. مسلما در ارتباط با بحث قاچاق دارو، بحث جرایمی که در حوزه درمان هست، ما پرونده های رو داشتیم.
صمیمانه سپاسگزارم. من ممنونم که شما خیلی سلامت. مجمل و در این حال مستند صحبت می‌فرمایید. این خیلی قشنگ است. این واقعا این رو خیلی برای من تحسین برانگیز بود که حضرت عالی با این که خودتون معاون دادستان محترم تهران هستید و به نوعی مقامی هستید که میتونید از باب مافوق دادستان ویژه ما در امور مثلا پزشکی یا سرپرست دادسرای ما به اصطلاح در امور پزشکی اظهار نظری داشته باشید، ولی موکول می‌فرمایید به اینکه میشه از خود مقامات قضایی صحبت کرد و این نشان از روحیه تقسیم کار قضایی در جامعه است که من به شخص این رو میپسندم، که در کنار البته اون نظارت بر به اصطلاح مجموعه نگم واژه زیر دست، ولی بگم به نوعی هم ارزم باز از لحاظ سلسله مراتب درست نیست، به نوعی یک هم افزایی و همکاری که در طول هم جلوه پیدا کرده و این به اصطلاح امیدوارم این نظارت باشه و به موازات اون البته این واگذاری مسئولیت و اینکه ما پاسخگویی رو موکول بکنیم به خود مقامی که مستقیما درگیر است. البته مستندات و شواهد موجود نشانگر این هست که ما واقعا به یک همکاری هژمونیک و یک هارمونی قابل دفاع در نظام قضاییمون رسیدیم و بی آن که اون بروکراسی قضایی که در شاید در خیلی از نقاط دنیا شایع است رو داشته باشیم، به راحتی سیستم ما واقعا داره کار خودش انجام میده. من به شخصه بازم تکرار میکنم، هرچند همیشه متهم به جانب داری شده، بازم اذعان میکنم به اینکه قوه قضایی ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هست و فراتر از رسالتهای قانون اساسیش داره ایفای نقش میکنه و به نوعی ارزش کار قوه قضایی رو در ارزش آفرینی و سیانت از هنجارهای جامعه به تاثیر میکشه. عزیزان شنونده، وقت ما رو به اتمام از جناب آقای گلزاده عزیز، خیلی مفتخرم که خدمتتون بودم و سپاسگزارم از این که به ما افتخار دادید.
من به عنوان یه نکته آخر از مردم عزیزمون
خیلی کوتاه بفرمایید،
درخواست دارم که اگه در مناطق خودشون، در محلات خودشون، بله، وقتی با آسیب‌های اجتماعی مواجه میشن، به خصوص اون مراکزی که در واقع تعطیل شده، نمیدونم، بله، بدون صاحب هست و باعث شده که محلی برای تجمع معتادین باشه، محلی برای ارتکاب جرم باشه و مزاحمت، اینها رو اگه به دادستانی هر منطقه گزارش بدن، ما با جدیت کامل در مقام حل این مسائل
صمیمانه
ان شاء الله برخواهیم.
صمیمانه سپاسگزارم. عزیزانم، در خدمت جناب آقای رحیم گلزاده بودم، امروز معاون محترم دادستان تهران، سرپرست دادسرا ناحیه 12. ان شاء الله که تونسته باشیم به سوالات شما پاسخ بدیم. در حکمرانی زمانه بهار و هر برایتان روز انرژی مثبت میفرستم، امیدوارم هر روز بیشتر از دیروز آرزویتون رو بغل کنید. خدا نگه احضار شما.
سپاسگزارم از همراهی و توجه شما شنوندگان ارجمند. آنچه شنیدید آوای قانون بود از رادیو گفتگو با موضوع نقش دادستان در احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی. همراه لحظه‌های شما هستیم. با آرزوی بهترین‌ها برای شما، میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. سرهنگ زاده ای بر در سرای اقلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت، هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی، فل جمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنا داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بی فایده نمودند. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام ذله همگان را راضی کردم مگر حسود را، که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند باد. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست، که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جا، گر نبیند به روز شب پر چشم چشمه آفتاب را چه گناه. راست خواهی هزار چشم چنان، کور بهتر که آفتاب سیاه.
شنوندگان ارجمند، بخش اول برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید. به آگاهی شما میرسونم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات خبرگان رهبری امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 19:07 عصر به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با ملت ایران سخن خواهند گفت. بیانات مقام معظم رهبری به صورت زنده و مستقیم از رادیو انتخابات روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد. انشاءالله که شنونده باشید. در ادامه برنامه همراه شما هستیم. به ساعت 12 نزدیک میشیم و دعوت میکنم که برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. شماره پیام کوتاه ما 30010-35 است و میتونید نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162 مطرح بفرمایید. به ساعت 12 ظهر نزدیک میشیم. بنایی که همینک تقدیم خواهد شد رویداد هست، مجله تحلیلی خبری به مدت 58 دقیقه.